اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.
در پاورقی کتابتون صفحه 77 مورد دوم یه بحثی رو مطرح کرده که انشاءالله این بحث رو شما در کتاب سیوطی در باب فاعل میخونید. این بحث رو در باب فاعل میخونید. من به نظرم الان گفتنش فایده نداره، چون همونجا هم قائل به این حرفی که اینا زدن نیستیم. باید یه جور عبارت رو درست کرد، قائل به این حرفا نیستیم. عبارت همین است که الان قائل گفتیم. فاعل اسم ظاهر فقط صیغه یکم و چهارم میاد، ما باقی همه ضمیر است دیگه. انشاءالله پاورقی رو نمیخونیم، نگیم بهتره، چون الان مطلبی است که لا فائده فی فعلا لا فائده فی، چون باید یه دور شما نحو بخونید، بحث بدلیت براتون روشن بشه، عطف بیان روشن بشه، بعض از موارد روشن بشه، انشاءالله. یا حالا قائل میشید که اون اسم ظاهره فاعل، ضمیر حالا با توجیه کنید چی حرف زائد نیست، یا بگید ضمیر فاعل شده اسم ظاهر. برام یه سری اختلافات نیست، مثل اکلونی البراقی، این مثال کک ها مرا خوردن، کک میگن این موجود ریزی، کک ها مرا خوردن. یه شاهد مثالی ورده در کتاب سیوطی یا به نسبت دو تا آیه هم ورده شده اینا، انشاءالله بحثش اونجا میخونیم دیگه. ما با دلیل به این پاورقی نمیپردازیم، چون شما در آینده خواهید خوند انشاءالله. و اگر این وقتی بهش نپردازید، نپرداختید تو کتاب سیوطی، میتونید به حالا ضمن همین آیاتی که ورده به مجموع بیان مرحوم تبرسی یا تبرسی رجوع کنید. خب اما چهار نکته اینجا ارائه میده. یک، فاعل در شش صیغه غائب میتواند به دو صورت ضمیر یا اسم ظاهر آورده شود و در هشت صیغه دیگر یعنی صیغه های مخاطب و مستمن لزوما باید به دو صورت ضمیر باشد. یه صحبتی میکرد بهتر بود، میتونست بگی که فاعلی که اسم ظاهر باشد فقط در دو صیغه فعل به کار بیاره، یکی صیغه یکم یکی صیغه چهارم، ما بقی ضمیر است. حالا میگه در شش صیغه غائب میتواند فاعل اسم ظاهر باشه، میتونه ضمیرم باشه. منظور اینه که صیغه یکم و چهارم اسم ظاهر میتونه باشه، ضمیرم میتونه باشه، در ما بقی هم ضمیره. پس در غائب ها هم اسم ظاهر دیدیم، هم برها چی دیدیم؟ هم ضمیر. اما در مخاطب ها متکلم فقط ضمیره، دیگه غیر ضمیر ما نداریم. دوم، فاعل، توضیح فهمیده شد؟ روشن شد؟ کدومش؟ نه، فعل مضارع وارد نشد، در فعل ماضی فقط. فاعل شش صیغه غائب چنان چه ضمیر باشد. آقا در صیغه یکم و چهارم ما گفتیم در صیغه یکم هو، در صیغه چهارم یه، اونم مستدره، اونم مستدره است. حالا یه بحثی من اینجا نمیخوام بپردازم، ولی تو حدودی تو بدایه به نظرم بهش پرداختم، گفتم این ضمیر مستدری که میگن واقعا در صیغه یکم و چهارم که هو وجود نداره، تو بدایه گفتم خدمتتون، گفتن یه معنا و مفهومی وجود داره که معادل اون معنا و مفهوم تو عالم خارج هو است، یه در عالم خارجی است، معادل استعمالیش هویه میشه، که این بحثا رو نمیخوام وارد بشم. ولی فاعلش صیغه غائب چنان چه ضمیر باشد در صیغه یکم و چهارم مستتر و در چهار صیغه دیگر بارز است. سوم، علت سوم علت مستتر بودن. سوال، آقا چرا شما در مابقی میگید بارزه، به صیغه یکم و چهارم میگید ضمیر مستتره؟ چون ما چیزی نداریم. مثلا وقتی میگید ضربا، الف داریم، ضربو واو داریم، ضربتا الف داریم، ضربنا نون داریم، یا ما باقی صیغه با هم شه. ولی در ضربه و ضربت چیزی نداریم. اون تایه که بینه علامت تأنیثه. ما آزاده بر این چیزی نمیفهمونه به ما. به همین خاطر مجبوری میگیز همه چی؟ مستطره. ما در ضربه معنای فاعل رو داریم. اما لفظ نداریم. میگی مستطره است، پنهان شده. یا در ضربه هم برمیشه. معنا به مفهوم فاعل داریم. اما لفظ نداریم. میگی مستطره است. علت مستتر دانستن ضمیر در صیغه های یکم و چهارم ماضی معلوم این است که در آخر این دو صیغه چیزی که بتوان آن را ضمیر بارز دانست وجود ندارد. شما یه لفظ رو پیدا کنید، ما قائل میشیم که فاعل است، ولی چیزی وجود نداره، چون وجود نداره قائل به ضمیر مستتر میشیم. چهارم، نگاه کنید آقایون، همون تقسیم بندی که تو دو جلسه قبل خدمت عرض کردم، ما یه ضمیر داریم، میگیم ضمیر حاضر. حاضر هم شامل متکلم میشه هم شامل مخاطب میشه. فرد حاضر یا خودتون هستید که گوینده میشید، یا مقابلتون هست، مخاطب شما هست. درسته؟ پس هم مخاطب هم متکلم میشن چی؟ حاضر. به هر یک از ضمایر صیغه های مخاطب و متکلم ضمیر حاضر نیز گفته می شود. اگر گفتم ضمیر حاضر شامل بر حال این هشت صیغه می شود. خب تا اینجا فهمیده شد آقا. خب اما بریم سراغ ساختن فعل مضارع. ببینیم فعل مضارع رو باید به چه شیوه ما بسازیم. طریقه ساختن فعل مضارع به این شکله. شما فعل ماضی رو میارید، ضربه رو میارید. در ابتدای ضربه یکی از حروف عطینه رو زیاد میکنید. حروف عطینه چهار تا حرف مداریم، زایدند، همزه، تا، یا و نون. وقتی میگیم زایدن یعنی جزء حروف اصلی خود کلمه نیستن. یکی از این چهار حرف که انشاءالله میخونیم در چه صیغه های کدام به ابتدایشون میدیم. اما در صیغه اول فعل ماضی یا از حروف عطینه را در ابتدا قرار بدیم. حروف عطینه اساساً فتحه دارن. اساساً چی دارن؟ فتحه دارن. در فعل معلوم و فعل مجهول مضمون میشه یادتون باشه. به اون حروف عطینه حروف تینا هم میگن. تینا گفتنشه بهتره. حروف مضارعه هم گفته میشه. اینی که تو دو سه جلسه قبل گفتم حروف مضارعه مضمون میشه، منظور همون حروف عطینه بود. همین حروف عطینه. اما تو فعل معلوم اساسا مفتوح هستن الا چهار جا سابقا هم گفتم. باب افعال، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعله و رباعی مجرد. غیر از اون چهار جایگاه اینا دیگه مفتوح هستن. میگه اکرم یکرم، علم یعلم، ضارب یضارب، یا دهرج یا دهرج. در همه اینا حروف مضارع مضمونه اما اساسا مفتوح است. خب حروف مضارع از بین حروف مضارع یا رو به ابتدای صیغه اول میدید، فاء الفعل رو ساکن میکنید، یضرب، یک مثلا رمو، یا حالا یذهب، هر چی دیگه استعمال کنید. زاد رو ساکن کنید. برسیم به عین‌الفعل. عین‌الفعل، حالا این عین‌الفعل بمونه بعد لام‌الفعل. لام‌الفعل هم اساسا مضمون میشه، اونم ضمیر میگیره. پس حروف مضارع ابتدا در میاد، یا رو در میاد، فتحه بهش میدیم، فاعل فعل رو ساکن، لام‌الفعل هم مضمون. برسیم به عین‌الفعل. عین‌الفعل سماییه. عین الفعل سمایه طبق قاعده مشخصی نیست، فقط یه جا قاعده داره. اگر ماضیمون بر وزن فعله باشه، مضارعمون قطعا میشه یفعلو، یفعلو. اما در غیر از این صورت دیگه هیچ قاعده مشخصی نداره. یه قرائنی وجود داره. نگاه کنید آقایون، اگر ماضی شما بر وزن فعله باشد، انشالله تو درسی بعدی میخونید اینا رو، ماضی مضارع شما سه وجه احتمال داره. ممکنه این رتفلش فتحه باشه، ممکنه کسره باشه، ممکنه زمنه، ممکنه یف علو، یف الو و یف علو. اگر عین الفعل ماضی کسره داشته باشه، که انشاءالله بهش میرسیم تو این بحث میخونیم، مضارع تو احتمال داره، دو احتمال، یا یف علو یا یف الو، دیگه یف علو نداریم. و اگر ماضی بر وزن فعل باشه، قطعا مضارع یه بار بیشتر نداره، اونم یف اولو. غیر از اینجا دیگه سمایه. مثلا اگر من ماضی دیدم فعله، ممکنه یفعله باشه، ممکنه یفعله و ممکنه یفعله. اگر فعله باشه، ممکنه یفعله، ممکنه یفعله. از کجا تشخیص بدم؟ بازم سمایه است و موکول میشه به کتاب لغت. شما باید به کتاب لغت ها رجوع کنید و تشخیص بدید. فهمیده شد اینجا؟ خب حالا یه مسئله. پس این الفعل قاعده ای نداره، باید به کتاب لغت رجوع کنیم. مثلا ماده یذبو را نمیدونی چه حرکتی بهش میدیم، به کتاب لغت که رجوع میکنیم میبینیم عرب یذربو استعمال کرده، ما هم صیغه یگو را کسر میدیم. اینم این شد طریقه ساختن صیغه اول. صیغه دوم میخوایم بسازیم. آقا ما یه ظاهری بحث میکنیم، روی کتاب میخونیم، بعد دوباره بهش میپردازیم. در صیغه دوم یک الف نونی به آخرش در میارید، یضرب و یضربانه. حالا این نونه چیه؟ الفه چیه؟ باید بشه بردازیم. در صیغه سوم یک واو و نونی رو در انتهایش در میاریم، یضرب و یضربانه، یضربونه. دوباره مثل صیغه سوم ماضی، چون واو رو میخواییم در بیاریم و واو هم اساساً حرکت متناسب با خود ضمه هست، ما هم لام الفعل که با باشه و به واو متصل میشه، اونم مضموم میکنیم، میشه یضرب و یضربان، یضربونه، بار زمین میدیش. فهمیده شد؟ یادتون باشه اون واو ساکنه، نونه فتحه داره، یضربانه نونه کسره داره. حالا میرسیم نونه چی هست. خب میریم سراغ پس صیغه اول غائب ها. این گونه شد یضرب و یضربانه، یضربون. حالا میخوایم صیغه چهارم بسازیم، یعنی مفرد مؤنث غائب رو بسازیم. دقیقاً مثل یضرب هست، ولی به جای یا تا میذاریم. یضرب میگیم تضربون. در صیغه پنجم همون مثل یضربانه هست، مثنای مذکر گفتی الف و نون بهش بده، مثنای مؤنث هم بهش بدی الف و نون. تضرب و تضربانه، بازم صیغه پنجم تا ابتداش میاد و آخرش هم الف و نون. میرسیم به صیغه ششم. در صیغه ششم از بین حروف مضارع یا بهش میدیم، که انشاءالله برسیم به صیغه دوازدهم، نکتهش رو خدمتتون عرض میکنم. ابتداش یا میدیم، یا رو ابتدای یضرب میارید و در انتهایش نون میارید. دقیقاً صیغه ششم مضارع مثل ششم ماضی. ماضی رسیدیم به صیغه ششم، گفتیم ضرب؟ نه. اینجا میگی یضرب؟ نه. یعنی ما قبل نون با ساکن بشه. نون حالا میگن به خاطر شدت اعتصابی که بینشون وجود داره ساکن میشه. یه دلیله. یا دلیل قوی‌تر برام پشت سر هم آمدن چهار حرکت است. یاد اینا حالا اونم اینجا جاری حساب نکنیم، باب شدت اتصال. شدت اتصال بهتره، توالی عطای حرکات اینجا جاری نمیشه چون ذات ساکنه. خب اینم شد یضرب. نه، پس شش صیغه غائب، یضرب و یضربانه، یضربون، تضرب و
تضربانه،
یضرب. نه، این شش صیغه غائب. میخوایم
شش مخاطب رو بسازیم، در صيغه اول مخاطب یعنی مفرد مذکر مخاطب، تا رو میاریم میذاریم میشه تضرب و دقیقاً صيغه 4 شکلشون یکیه. صيغه بر حال هشتم یک الف و نون رو میاریم ابتداشون تا میاد میشه تضربان، مثل صيغه پنجم. صيغه بر حال نهم آخرش چون جمع مذکر آخرش واو و نون میاریم و از حروف مضارع ابتداش تا میاریم میشه تضربونه. در صيغه دهم ابتداش تا میاد و آخرش یک یا و نون میاد، میگیم تضربین. لام الفعل که با باشه چون اتصال پیدا میکنه به یا و یا هم حرکت متناسب با خودش کسره هست، ما هم به با کسره میدیم میشه تضربینه. درست شد؟ این هم صیغه ده. صیغه بر حال یازدهم دقیقا مثل صیغه پنجم، مثل صیغه هشتم، همون تضربانه میشه، یه تای ابتداشونه بلکنه. در صیغه دوازدهم هم دقیقا مثل صیغه ششم، فقط صیغه دوازدهم تا میگیره، صیغه ششم یا میگیره. علت اینه که اونجا در صیغه ششم یا اومد همینه که فرق باشه با صیغه دوازدهم، یکیشون با یا یکیشون با تا، میشه تضربه. در صیغه متکلم وحده، در صیغه متکلم وحده از حروف مضارعه از همزه استفاده میکنه، یعنی در دوازده صیغه تا اینجا که رسیدید دو تا حرف فقط استفاده شد، یا تا. اما به صیغه سیزدهم که رسیدی همزه اضافه میکنیم میشه اضربو، رقم همشه. و در صیغه سیزدهم هم در صیغه چهاردهم هم نون استفاده میکنیم میشه نضربو، اضربو، نضربو. پس بنابراین صرفش رو ایشیده میشه، صرف کنید یضربو
یضربانه یضربونه تضربو تضربانه یضربنه تضربو تضربانه تضربونه تضربینه تضربانه تضربنه اضربو نضربو.
خب حالا یکی دیگه که این اصلش فرق بکنه، یضربو با فتح این الفعل اونو صرفش کنید،
یذهبو یذهبانه یذهبونه تذهبو تذهبانه یذهبنه تذهبو تذهبانه تذهبونه تذهبینه تذهبانه تذهبنه اذهبو نذهبو.
خب به ضم این الفعل یأکلو
یأکلو یأکلانه یأکلونه تأکلو تأکلانه یأکلنه تأکلو تأکلانه تأکلونه تأکلینه تأکلانه تأکلنه آکلو نآکلو.
احسن، بیم داخل کتاب، کتاب رو بیم داخل بریم اکل که میرسیم اون طبق قاعده میشه اکل، قاعدهشو میخونیم نخونیم تا به حالا، حالا که شما میگید اکل میرسیم که اکل باشه. مضارع معلوم بفرمایید رو عبارت بخونیم.
فصل دوم مضارع معلوم. فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد از ماضی معلوم ثلاثی مجرد گرفته میشه به این ترتیب، جای مفتوح به اول صیغه یکم ماضی.
یادتون باشه این حروف مضارع اساسا همشون چی دارند؟ فتحه دارند در فعل معلوم، الا چهار جایگاه: باب افعال، باب تفعیل، مفاعله، رباعی، مجرد. خب
جای مفتوح به اول صیغه یکم ماضی می افزایی، فاعل فعل را ساکن، لام الفعل را مضموم، فعیل فعل را.
این نکته هم بهتون بگم، اساسا لام الفعل مضارع همه جا مذموم است، ذمه داره، اگرم بخواد غیر ذمه بگیره باید عامل بر سرشون بیاد، همون چیزی که در نحو مقدماتی و بدایم خوندیم، ان لم کی اذن وقتی وارد میشد فتحه میگرفت میشه یضرب. اگر حروف جازم هم لم لما لام ام لای نی این شرطیه، وقتی اینا میرن جزم میدادن این ساکن میشه میشه یضرب. حالا طریقه جزم و نصب این خورده تو صرف مقدماتی گفتیم، انشاءالله جلوتر برسیم بفرمایید.
مضمون و عین الفعل را غالبا طبق سماع مفهوم،
نگاه میگه غالبا طبق سماع، غیر غالبش میشه کجا؟ کجا میشه؟
زمانی که ماضی بر وزن فعوله باشد. اگر ماضی بر وزن فعوله باشه مضارع میشه بر وزن یفعل. اونجا دیگه نمیخوام اوکل به سمای عرب بشی، نمیخوام به کتاب لغت رجوع کنی، خودت هم میتونی تشخیص بدی. غیر از اینجا دیگه غالبا موکول به سما اساسا دیگه با اونجا بگیم موکول به زبان، به کتاب لغت و زبان عربی. بفرمایید.
مفتوح یا مکسور یا مضموم میکنید، آنچه به دست میآید صيغه یکم مضارع معلوم است. بنابراین صيغه یکم مضارع معلوم ثلاثی مجرد به یکی از وزن یفعل و یفعل و یفعل میباشد، مانند علم یعلم.
ما به سکون نداریم. نگاه کنید آقایون، هم عین الفعل در ماضی، هم عین الفعل در مضارع، ما به سکون نداریم، یعنی حتما حرکت میپذیرم. نگاه یادتون باشه این نکته، سکون در مقابل حرکت است. سکون یعنی توقف، حرکت یعنی تحرک زبان، فتحه کسره ضمه تحرکی داریم، سکون یعنی متوقف شدن یا جموندن. عین الفعل سکون نمیشه، ساکن نمیشه، سکون نمیپذیره، همیشه متحرک، یعنی یه فتحه یه کسره یا زم استنه و حرکت رو میتونیم بپذیریم. خب
مانند علم یعلم، عرف یعرف، کرم یکرم،
کرم یکرم. میبینه عین الفعل وقتی ماضی زم داره مضارعش هم زم داره. بفهم صيغه ها،
صيغه ها هر یک از وزن مذکور صيغه یکم، صيغه یکم مضارع معلوم ثلاثی مجرد است. 13 صيغه دیگر را به صورت زیر از صيغه یکم،
یعنی این قاعده ای که ما ارائه دادیم طریقه ساختن مضارع بود. صيغه یکم دیگه ما بقی طبق قاعده می‌سازیم دیگه. الان شما هم در ماضی هم در مضارع دیدید که یه سری نکات با رعایت بشه فقط برای ساختن صيغه یکم، وگرنه ما بقی دیگه هم صيغه ساخته میشه. خب
13 صيغه دیگر رو به صورت زیر از صيغه یکم می‌گیریم و 14 صيغه رو از وزن یفعلوا چنین صرف می‌کنیم. یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، یفعلن، تفعلون،
تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون، تفعلون،
صيغه دوم با اضافه کردن الف و نون مکسور به آخر صيغه یکم و مفتوح کردن لام الفعل یفعلان. صيغه سوم با اضافه کردن واو ساکن و نون مفتوح به آخر صيغه یکم یفعلون. صيغه چهارم با تبدیل یا اول صيغه به تاء مفتوح تفعلوا. صيغه پنجم با تبدیل یا اول صيغه به تاء مفتوح و مفتوح و مفتوح کردن لام الفعل.
یادتون باشه در صرف ساده قائل به این است که تمام صيغه ها از صيغه اول ساخته میشه، یادتون باشه. خب
و مفتوح کردن لام الفعل و اضافه کردن الف و نون مکسور.
در کتب دیگه رفتید خلاف اینو دیدید، به هر حال یادتون اینجا باشه. خب
صيغه ششم با ساکن کردن لام الفعل و اضافه کردن نون مفتوح به آخر آن یفعلن. صيغه هفتم با تبدیل یا اول صيغه به تاء مفتوح تفعلوا. صيغه هشتم با تبدیل یا اول صيغه به تاء مفتوح و مفتوح کردن لام الفعل و اضافه کردن الف و نون مکسور به آخر آن تفعلوا. صيغه نهم با تبدیل یا اول صيغه به تاء مفتوح و اضافه کردن واو ساکن و نون مفتوح به آخر آن تفعلوا. صيغه دهم با تبدیل یا اول صيغه به تاء مفتوح و مفتوح کردن و مکسور کردن لام الفعل و اضافه کردن یا ساکن و نون مفتوح به آخر آن تفعلین. صيغه یازدهم با تبدیل یا اول صيغه به تاء مفتوح و مفتوح کردن لام الفعل و اضافه کردن الف و نون مکسور به آخر آن
تفعلین. خب
صيغه دوازدهم با تبدیل یا اول صيغه به تاء مفتوح و ساکن کردن لام الفعل و اضافه کردن نون مفتوح به آخر آن تفعلین. صيغه سیزدهم با اضافه کردن یا اول صيغه به همزه مفتوح افعلوا. و
همزه فقط صيغه سیزدهم به کار میره، این مابقی صيغه دیگه ما همزه نداره. خب
صيغه چهاردهم با تبدیل یا اول صيغه به نون مفتوح نفعلوا.
حروف مضارع، به این حروفی، به حروفی که ابتدا این فعل مضارع میاریم، یا تا همزه نون. آقای یادتون باشه همزه با الف فرق میکند، الف حرف مادی است ولی همزه یه حرف جداگونه است. الف اساساً در اصل واو بوده یا بوده بعداً تبدیل به الف شده و ولی هم با همزه فرق میکنه. ما در ابتداش همزه میاریم نه الف. این آوردن همزه اختصاص به صيغه 13 داره. به این حروف حروف مضارعه میگن چون مربوط به فعل مضارع هست. حروف اتینا میگن، چینمان کردم پای سعدی شده یک کلمه. تینا هم میگن، ولی تینا نگی بهتره. چون تینا همزه تبدیل به الف میشه. همزه با الف فرق میکنه. برمی خاطر اتینا بهتر از تینا سی گفته بشه. حروف یا، تا، همزه و نون. اتینا، این هم حروف اتینا. یک کلمه ساختن. از باب اختصار. این در صرف و میرم ما شعرهای مرحوم شیخ بهایی رو بردیم اونجا بررسی کردم. خیلی از بخشای صرف رو مثلا تو بحث معتلات مرحوم شیخ بهایی کرده توی دو بیت به نظرم هست، دو سه بیت که اونجا درس دادیم گفتیم. به نظرم مرحوم شیخ بهایی تمام اعمال حج رو توی یه بیت یا دو بیت شعر گفته. مختصر شیخ بها رحمت الله علیه در مختصر نویسی خیلی هنر داره. صمدیش هم اینطوره، میگه الخلیل فک الخلیل. حالا خلیل یکیش خلیلا، منظورم خلیل نهدیه، یه خلیل هم منظور مثال مثاله که خلیل باشه. از با خیلی کتاب مختصر بنا. خب حروف یا، تا، همزه و نون، عطینه که اینجا هم عطینه که میگه منبع به اختصار چهار طرف جمع کرده یک کلمه. را که یکی از آنها در اول هر یک از صیغه های فعل مضارع وجود دارن حروف مضارعه یا علائم فعل مضارع می نامند. داره هر کدوم که بیگه اشکال نداره. خب اما بریم سراغ ضمیرهای فعل مضارع. در فعل ماضی گفتیم در صیغه اول و صیغه چهارم ضمیر مستتر در ما بقی هم نگاه به آخر میکنید. هر چی در آخر قرار گرفته میشه ضمیر. اما قبل از اینی که ما وارد این بحث بشیم، من چون نه تا صیغه فعل مضارع همراه با نون میاد، یه بررسی روی نونها داشته باشید تا بعد وارد بشیم. فعل مضارع تو نون میگیره، یه نونی ضمیر هست، یه نونی هم علامت رفعه. در صیغه ششم و صیغه دوازدهم اون نونی که میاد نون ضمیره. یضربن و تضربن نونی که آخرش میاد چی؟ ضمیر. اما در مابقی نون علامت رفعه. ایاد موشه در کتب برها نهدی ما میگیم اعراب رفعه. این اعراب رفع به شیوه های مختلفی ارائه میشه. یه موقع در قالب ضمه میاد، یه موقع در قالب واو میاد. مثلا جمع مذکر سالم در حالت رفعی واو میگیره، درسته؟ یا مثلا اسمای صفه از هم هم فوزو اینا در حالت رفعی با واو میان. یه جا واو میاد پس، یه جا هم نون میشه علامت رفع. علامت رفع فعل مضارع اساساً گفتی علامت رفع این هم ضمه میگه. در پنج صیغه همون صیغه های مفردات، صیغه یعنی چهار یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم، اینها علامت رفعشون ضمه آخره، ضمه که در آخرشون قرار میگیریم. اما در ما بقیه صیغه ها غیر از صیغه ششم و دوازدهم. خب یه من توضیح بدم با وارد بشم. نگاه کنید آقایون، کلمات در زبان عربی دو بخشن، یا معربن یا مبنی. معرب یعنی کلماتی که اعراب میپذیرن در شرایط مختلف تغییر میکنن. مبنی به کلمه میگن که در هیچ شرایطی تغییر نمیکنن. در بین افعال فعل مضارع معرب است، یعنی اعراب میگیرد غیر از صیغه ششم و دوازدهم. صیغه ششم و دوازدهم مبنی هستند و به هیچ عنوان تغییر نمی‌کنند. اصلا تغییر ندارید تو برای صیغه ششم و دوازدهم. در نون‌ها غیر از صیغه‌های ششم و دوازدهم نون علامت رفعه، یعنی به جایی که ضمه بیاد نون اومده. چون ضمه با الف سنگینه، با واو سنگین بوده، با یا سنگین بوده، نون آوردن. یزربان تزربان یزربون تزربون یا تزربین، همه اینها برای اون علامت رفعه. فهمیده شد؟ خیلی مسئله. اما بریم سراغ ضمیر مستتر. در فعل مضارع در پنج صيغه ضمیر مستتره. در صيغه های مفردات به صيغه 1، 4، 7، 13 و 14 همطور که قبلا گفتیم به این صيغه ها میگن صيغه های مفردات، چون اساسا همشون مفردن. 14 میگن مفردات، چون ما یه بحثی داریم از باب تقلیب. پنج فعل یه حکمی دارم، چهاردشون مفرد، یکیش مفرد و همشون میگن مفردات. صیغه چهارده هم جمعه، مثنى و جمع مفرد نیست، ولی ما بهش میگیم مفردات. چرا میگیم مفردات؟ چون چهار داشت که همراهش بوده مفردن. چون صیغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم چی بودن؟ مفرد. از باب تقلیب اینم میگن مفرد. حالا در صیغه های مفردات ضمیر مستتره. در فعل مضارع دو نوع استتار داریم، یه استتار جوازی داریم یه استتار وجوبی داریم. در صیغه یکم و چهارم هوه و هی است، استتارشون جوازی. یعنی چی استتار جوازی؟ یعنی اگر اسم ظاهری بعدشون به عنوان فاعل اومد دیگه درون اینا ضمیر نیست، اگر نیومد دیگه فاعل ضمیر مستتر هست. این استتار جوازی. در سه صیغه دیگه، یعنی صیغه هفتم، سیزدهم و چهاردهم، استتار ضمیر وجوبیه. یعنی آقا به هیچ عنوان بعد از اینها اسم ظاهری به عنوان فاعل نمیاد، حتما فاعل ضمیره. در صیغه هفتم انت مستتره، در صیغه سیزدهم انا مستتره، در صیغه چهاردهم هم نحن مستتره. این هم از این. حالا بریم سراغ مابقی صیغه. مابقی صیغه نون رو بزن کنار، آخر میشه ضمیر. یزربانه نون رو که رها کنیم الف، یزربونه یا تزربانه دیگه، تزربانه تزربونه خود تزربینه
یا
یعنی ما قبل آخر میشه ضمیر. پس ضمیرهای فعل مضارع شد هو، الف، وا،
هی، الف، نون، انت، الف، وا، یا، الف، نون، انا، انتم.
این ضمیرهای فعل مضارع. فهمیده شده؟ و حالا بیرون روی عبارت کتاب بخونیم. بفرمایید روی عبارت کتاب.
ضمایر مضارع معروف: الف در مثناها، واو در جمعهای مذکر، نون در جمعهای مؤنث و یا در مفرد مؤنث مخاطب ضمایر بارز فاعلی هستند. در صیغه 1، 4، 7، 13 و 14 ضمایر فاعلی به این شرط مستترند. در صیغه 1 هو، در صیغه 4 هی، در صیغه 7 انت، در صیغه 13 انا و در صیغه 14
نحن. در همه اینهایی که به همین ترتیبی که گفتم خدمتتون عرض کردم، ایناش ترتیب رو داشته باشه دیگه تا آخر مسلطید. حالا حالت‌های نسبی چی میشه، جزمی چی میشه، ان شاءالله در آینده میرسیم. ولی ضمیرها همینا هستن ها، ضمیرها فقط همینا. خب اون چهار نکته هم میخواهید بخونید؟
چهار نکته درباره ضمایر مضارع معلوم. چهار نکته مذکور در ضمایر ماضی معلوم در ضمایر مضارع معلوم نیست قابل طرح است، و با این فرق که استتار ضمیر در فعل مضارع و علت استتار در صیغه 1، 4 هست.
آقا چهار نکته ای که ما در فعل ماضی گفتیم، مثلا گفتیم استتار ضمیر تو صیغه 1 و 4 اگر بعدش اسم ظاهری اومد دیگه ضمیری وجود نداره، یا مثلا صیغه بعد علت مستتر دونستن اونی که چیزی نداریم در حال، یا حاضر که میگه شامل مخاطب متکلم میشه، یا مثلا هم ضمیر مستتر داره هم ضمیر بارز داریم در صیغه 1 و 4 استتار ضمیر جایزه، همه اینها داریم، فقط یه فرقی داره با 4 تا. یعنی 4 تا نکته که اونجا بود اینجا هم داریم، یه فرق. فرقش هم اینه که علاوه بر ضمیرهای مستتر جوازی استتار وجوبی هم ما داریم، ضمیرهای مستتر وجوبی هم داریم. یعنی ضمیرهایی که، یعنی فعلها وقتی که ضمیر مستتر رو میپذیرن به هیچ عنوان دیگه فاعلشون اسم ظاهر نمیاد، همیشه فاعل ضمیره، یا اگر مجهول باشه همیشه نائب فاعل ضمیره و هیچگاه فاعل یا نائب فاعلی به عنوان اسم ظاهر ندارن. خب تا اینجا با شما باقی ان شاء الله جلسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.